بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون برگی از تاریخ. امشب هم توفیق یار و نصیب ما شده تا مهمان منازل سراسر صمیمیت شما عزیزان بشیم و برگ دیگری از دفتر پر رمز و راز تاریخ رو به اتفاق هم رقم بزنیم. در خدمت جناب استاد عباسی عزیز و بزرگوار هستیم. خب موضوع برنامه جهت اینکه استحضار بیشتری پیدا بکنید نسبت به فضای در واقع برنامه امشب و برگی از تاریخ امشب، باید خدمتتون عرض بکنم که در خصوص صلح امام حسن علیه السلام با معاویه صحبت خواهیم کرد، در خصوص کفر معاویه و دشمنی معاویه با امام حسن مجتبی علیه السلام این مسئله رو باز خواهیم کرد. خب مستحضر هستید که اهل سنت و وهابیت از اونجایی که معتقد هستند به مبحث عدالت صحابه و یک جاهایی به تناقض برمیخورن و نمیدونن که باید کدوم یک رو انتخاب بکنن، حسابی مشوش میشن و در کلیپ شبه ها هم خواهیم دید که چقدر دست و پاشون رو گم میکنن وقتی که به این تناقضات بر میخورن. خب اینجا شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف هست، اجازه نخواهیم داد که هیچ گونه شبهه‌ای بیاد و ذهن شما عزیزان رو درگیر بکنه. با افتخار در خدمت شما هستیم. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان به 3015 ارسال بفرمایید. خب در خدمت جناب استاد دکتر عباسی عزیز هستیم و میخوایم از محضرشون استفاده بکنیم. بدون اطاله کلام بنا دارم که با ایشون همراه بشم تا فیض ببریم از وجودشون. جناب استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش می‌کنم بفرمایید تا در خدمتتون باشم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستین نقاط خوبی رو سپری کرده باشین و آنچه میگوییم و میشنویم و بران عقیده میورزیم انشاءالله مرضی رضای حق تعالی باشه خدمت شما هست.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادین. اگر مقدمه ای رو بفرمایید تا بینندگان بیشتر در جریان مباحث امشب و موضوع امشب قرار بگیرن ممنون میشم که بپردازیم انشاءالله به موضوع اصلی برنامه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب همونطوری که شما اشاره کردین، بحث امشب پیرامون صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه هست. ببینید، به یک موضوع میشه از زوایای مختلفی پرداخت و در رابطه با اون صحبت کرد. موضوع صلح امام حسن خب یک موضوع بسیار مهم در تاریخ اسلام هست و اگر درست ماجرا رو بررسی نکنیم احتمال انحراف و بیراهه و مسیر رو به غلط رفتن برای ما وجود داره. یعنی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ یعنی ممکنه سوء استفاده‌ای که از این ماجرا آقایون وهابی میان انجام میدن به عنوان اینکه خب یک صلحی اتفاق افتاده، این صلح نشان دهنده شرایط خاص و حساس اون دوره هست، یا نه این صلح نشان دهنده خوبی طرف مقابل صلح هست، یا صلح نشان دهنده تمایل امام مجتبی علیه السلام به صلح با طرف مقابل هست. خب اینا رهزنهایی هستش که اگر دقت درست نداشته باشیم و اگر توجه به ماجرا نداشته باشیم ممکنه برای ما به وجود بیاد. امام مجتبی علیه السلام در جنگ بودند و صلح به ایشان تحمیل شد. همان گونه ای که امام حسین علیه السلام در صلح بودند و جنگ بر ایشان تحمیل شد. یعنی خیلی مهم توجه کردن به این نکته. سید و شهدا علیه السلام بناشون اولا و به ذات بر جنگ نبود، گرچه می دانستن که حتما چنین جنگی بر ایشون تحمیل خواهد شد، اما سالیان سال در شرایط صلح به سر می بردن. حتی از مدینه به مکه رفتن که منجر به درگیری نشه، از مکه با حج ناتمام خارج شدن که اونجا خونی بر زمین ریخته نشه و نهایتا جنگ برشون تحمیل شد دیگه. در کربلا متوقف شدن، محاصره شدن و روز دهم محرم جنگ تحمیل شد. اما نسبت به امام مجتبی علیه السلام، حضرت دقیقا وسط جنگ بودن و در حال جنگ بودن، اما با نیرنگ ها و حیله های متعدد و اقدامات متعدد و سستی برخی از اطرافیان امام مجتبی علیه السلام، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که حضرت ناچار به صلح شدند. وقتی میگیم ناچار به صلح، یعنی از روی اجبار یا از روی تقیه حضرت صلح رو انجام میده، دیگه برداشت های اولیه و خام و ناشیانه از این صلح خیلی ناروا هست و قابل اعتنا نیست، که حالا انشالله در ادامه در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد بعد از که کلیپ رو میبینیم
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد، توضیحات کاملی به عنوان مقدمه ارائه فرمودید. کلیپ شبهه اول رو ببینیم، به اتفاق هم صحبت میکنیم در موردش.
هیچ دلیلی وجود ندارد. من در یک جلسه بیننده اومد اینجا سوالی مطرح کرد و میخواست بگه که ماویه و دار و درسش جهنمی و کافر هستن. بنده در اونجا گفتم هیچ دلیلی وجود ندارد که امیر ماویه رضی الله تعالی عنه کافر باشد. هیچ دلیلی. بله، علیه علی ابن ابی طالب بغاوت کرد و مسلمانان باید با فرد باقی میجنگند، بجنگند، ولی باقی کافر نیست. کسی که بغاوت میکند کافر نیست و از داری اسلام خارج نمیشود. و اینطوری نیست که هر کسی رو که باش بجنگیم کافر هست. نه. قرآن کریم فرموده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. پس دو طائفه، دو گروه مؤمن، گفته اگر با یکدیگر جنگیدن میان اونها اصلاح کنید. پس معلوم میشود که میشود طرفداران امیر معاویه و طلحه و زبیر و علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین همیشه مسلمان باشند و با هم دیگه بجنگند و یک گروه بر اشتباه باشند، چنان چه ما معتقدیم که علی در تمام رضی الله تعالی عنه این جریانات بر حق بود و اونها بر اشتباه بودند. پس حسن هم رضی الله تعالی عنه اگر میدونست که امیر معاویه و دار و دسته‌اش علیه الله کافر هستند، مرتد هستند، حق نداشت صلح بکنه، باید مبارزه میکرد. حداقلش این بود که حکومت رو به معاویه تحویل نمیداد.
عجیبه واقعا. جناب استاد استفاده میکنه.
بله، ملاحظه فرمودین که یک برداشتهایی برای خودش داره که تلاش همش دست و پا زدن و تلاش است برای اینکه اون باطل عمیق دیده نشه، اون ظلم عمیق دیده نشه. یعنی میاد سر یه موضوعی بحث میکنه که خب حالا از بین همه این اتفاق چه نتیجه باید بگیریم؟ نتیجه میگیریم که پس معاویه کافر نبود، اگر کافر بود حضرت اجازه نداشت با اون صلح بکنه و صلحی به اصطلاح اتفاق نمیافتاد. اما نسبت مسئله اول، گرچه ما میگیم این کلن به حاشیه بردن اصل موضوع هست، اینکه هی بگن که معاویه کافر نبود، چرا اگر عروض کافر باشه چرا امام حسن با اون صلح کرد، این خیلی حاشیه ماجرا هستش و در واقع داره کل قصه رو تغییر میده، میبره روی موضوع دیگه. ما موضوع اصلیمون این نیست که آقا اینا کافر بودن و با اینا داشته جنگیده میشده.
بله.
اما در این حال وقتی به منابع اهل سنت مراجعه میکنیم، میبینیم که خیلی هم این حرف در این حال بیراه نیست که کافر بوده باشه معاویه و با او جنگیده شده باشه. حالا این کافر رو یه موقعی منظور میگن که آقا یعنی یه نفری که شما میدونی که او یهودیه، یک نفری که شما میدانی که او مثلا بوداییه، میدانی که او مثلا یهودیه، یه موقع نه، یه نفر رو نمیدانی ولی این هیچیش به اسلام نمیخوره، هیچیش به مسلمانی نمیخوره، این در مقابل امام حق به اصطلاح قیام کرده و با امام حق در حال جنگ هستش، که حالا روایات فراوانی تو این قصه وجود داره. کتاب جمل من انصاب الاشراف، آقای بلازوری، احمد ابن یحیی ابن جابر بلازوری، متوفای 279، جلد پنجم کتاب، ملاحظه می فرمایید صفحه 134، در همون اتفاقا بخش معاویه ابن سفیان هم هست. روایتی رو آورده، حدثنی اسحاق و بکر ابن هیثم قال حدثنا عبدالرزاق ابن حمام عن بنا معمر عن ابن طاووس عن ابیه عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص که کنت عند النبی، ما نزد پیغمبر نشسته بودیم، نزد پیغمبر بودم، فقال یطلع علیکم من هذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی. میگه حضرت گفتش که فهمودن که الان از اینجا کسی میآید که میاد نزد شما که این بر غیر ملت من از دنیا میرود، کافر از دنیا میرود، غیر ملت من یعنی مسلمان از دنیا نمیرود. بعد میگه و کنت ترکت ابي قد وضع له وضوء فكنت كحابس البول مخافه ان يجي. میگه من همش تو شرایطی بودم که نگران بودم الان این میرسه، الان این میاد، چه کسی وارد میشه که اون کسی هستش که علا غیر ملتی هست. دیدم که فطلع معاویه، دیدم که معاویه آمد، فقال النبی هو هذا، پیامبر فرمود یعنی اشتباه نشد، این همون هست و کسی هستش که بر غیر ملت من از دنیا میره. بعد همین روایت باز در ادامه یک بار دیگر هم این روایت با تغییرات جزئی آمده و موجود هستش. باز در جای دیگه اگر قرار هستش که این شخص مسلمان است، پس چگونه پیامبر در کتاب انصار الاشراف روایت آمده که آقا رسول الله فرمودن اگر معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشید. خب دستور به قتل مسلمانی بر بالای منبر دادن یا نه این شخص مرتده، اگه ظاهر اسلام هم داره مرتده، از این دین نیست که واجب القتل میشه و باید کشته بشه. در کتاب انصار الاشراف جلد پنجم صفحه 136، حدثنا یوسف ابن موسی و ابو موسی اسحاق الفروی قال حدثنا جریر ابن عبدالحمید حدثنا اسماعیل و عمش عن الحسن قال قال رسول الله اذا رأیتم معاویه علی منبری فاقتلوه، اگر معاویه رو روی منبر من دید او رو بکشید. فترک و امره فلم یفلح و لم ینجح. باز روایت دیگه میگه که آقا رسول الله بودن معاویه فی تابوت مغفران علیه فی جهنم، آقا این جهنمیه، خب از امت پیامبر، از امت مرحومه نیست، از امت پیامبر نیست، مورد شفاعت پیامبر قرار نمیگیره. شما دنبال چی میگین؟ دنبال لفظ مثلا کفر در همه روایات میگردید، کسی که ظاهر قصه آمده، ظاهر قصه مثلا شهادتینی هم یه جایی بیان کرده که حالا خود اینم ماجراست دیگه، که حالا اقل چیز این هستش که خب این آقا مسلمان شد، کی مسلمان شد؟ وقتی شمشیر پیامبر رو بالا سرشون احساس کردن تازه آمدند و مسلمان شدن دیگه. نه اینها از صحابه هستن، نه از تابعین هستن، ببخشید، نه از مهاجرین هستن، نه از انصار هستن، نه از کسانی که تابعهم به احسان هستن، تابعهم به احسان هستن، هیچ کدوم از اینا نیستن. از چی هستن؟ اینا آزاد شده های دست پیغمبر هستن،
طلقا
هستن. خب این در اون بودش هم که یه حد ظاهر به اصطلاح اسلامی بخوای بدی، اما این روایات نشون میده که آقا اون ظاهر اسلامی هم اصلا اتفاق ویژه‌ای رو رقم نزده، اون ظاهر اسلامی واقعا با اون باطن فاصله داره. باز ما میبینیم در جای دیگه، یعنی ادامه همین روایت دیگری نقل کرده با سند از ابو سعید خدری، میگه ان رجلا من الانصار اراد قتل معاویه فقلنا له لا تصل السيف في عهد عمر حتى تكتب الیه قال انی سمعت رسول الله یقول اذا رأیتم معاویه یخطب على الاعواد فاقتلوا. گفتیم که به اصطلاح شمشی کشیدن حالا زمان عمر این اتفاق انجام نده تا باید مثلا نامه بنویسی، تا خبر بگیری، تا اجازه بگیری. میگه اجازه منظورش اینه که اجازه نمیخواد. من از پیغمبر خودم شنیدم که پیغمبر فرمود اگر معاویه رو روی منبر دیدید بر روی اعواد چوب ها منظور منبر هست، دیدید فقتلو بکشید. و نحن و قد سمعنا ولکن لا نفعل حتی نکتب الی عمر فکتبوا الی فلم یعتهم جواب الکتاب حتی مات. هنوز جواب نامه که آقا بکشیم یا نه، ما دیدیم رفت منبر بزنیم یا نه، که میگه دیگه حالا از دنیا رفت. البته میدانیم که به نوعی جاهای طرفداری اتفاق افتاده و موافقت اتفاق افتاده با همه ویژگی هایی که موجود هست. باز در صفحه بعد، یعنی ببینید چند صفحه این روایات پشت سرم آمده، صفحه 137 این جلد یعنی جلد پنجم و صفحه 1981 کل، اذا رأیت معاویه بن ابی سفیان یخطب علی المنبر فضربوا عنقه، گردن او را بزنید. که این باز دانته با یک سلسله سند دیگه و راویش هم را عبدالله ابن مسعود از صحابه پیامبر هست. خب ببینید این یک دسته روایت که مفصل بحث کفر معاویه رو بیان میکنه. این نکته مهمی که اگر بهش توجه بشه خب جواب میشه برای آقای ترشابی و امثال ایشون که از هر چیزی تلاش میکنن این رو به دست بیارن که خب حالا مولایشان معاویه چه ویژگی داره، مولایشان معاویه خوب بوده، مولایشان معاویه یه اشتباه مثلا کوچکی کرده، مولایشان معاویه یک خطای مثلا جزئی از او سر زده و اون این مسئله جدی و مهمی نیست. بله ما قبول داریم که این کار اشتباه بوده، اما قبول داریم اشتباه بوده، فقط قبول اشتباه هستش دیگه. نه معاویه رو نسبت بهش حرف بدی نزنید، در اتاق معاویه نکته بدی مطرح نکنید. حالا اما وقتی مراجعه میکنیم به دیدگاه بعضی از شخصیت‌های اهل سنت، ببینیم که واقعا نسبت به صلح با معاویه اصلا دیدگاه دیگری بوده. همینی که ما در شیعه عرض کردیم به اول بحثمون که آقا یه اضطراری به وجود آمد، یک اجباری وجود داشت و بر اساس این اجبار حتی با کافر هم میشه صلح کرد، لذا صرف صلح دلیل بر عدم اجبار یا کافر نبودن نیست. در کتاب تفسیر القاسمی المسمى محاسن التأویل علامه محمد جمال الدین قاسمی متوفای 1322 هجری قمری جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، در ذیل آیه 195 سوره بقره صفحه 62 کتاب یه نکته‌ای رو ذکر کرده. میگه قال الحاکم، یعنی حاکم نیشابوری،
بله
یه نکته‌ای داره، میگه تدل الآیه على جواز الحزیمه فی الجهاد اذا خاف على النفس. یه آیه که داریم در توش بحث میکنیم دلالت میکنه بر این که میشه عقب نشینی از جنگ کردش وقتی که نگرانی بر نفس وجود داره، یعنی نگرانی بر کشته شدن وجود داره. یعنی یه وقتی رهبر یا فرمانده تشخیص میده الان باید عقب نشینی کنیم، ولو اینکه علتش ممکنه علتش نگرانی از جان مسلمانان باشه، یه وقت ممکنه نگرانی جان خودش باشد، باز این هم به اصطلاح جایز هست و اشکالی نداره اگر او صلاح میدونه، چون حفظ جان او هم ضرورت داره. بعد میگه و تدل علی جواز ترک الامر بالمعروف اذا خاف، دلالت میکنه بر جواز ترک امر معروف وقتی که ترسیده بشه، نگرانی وجود داشته باشه. لان کل ذالک الغاء النفس الا التهلكه، چون همه این موارد ممکنه مصداق الغاء نفس به هلاکت باشه، یعنی به هلاکت انداختن خود باشه. و تدل علی جواز مصالحه الكفار والمغات، جایز است، دلالت میکنه بر جواز مصالحه با کفار و بغات. اذا خاف الامام علی نفسه و علی المسلمین، اگر امام بر جان خودش یا مسلمین بترسد، نگران جان خودش یا مسلمان ها بشه، کما فعله رسول الله عام الحدیبیه، آقا پیغمبر در جنگ حدیبیه با کفار مصالحه کرده. خب این بزرگترین دلیل بر اینه، یا آقا چون امام حسن صلح کرده، امام حسن که با کفار حق نداشت مصالحه بکنه. کی میگه حق نداشت؟ مگه پیغمبر با کفار مصالحه نکرد؟ مگه شروط کفار رو نپذیرفت؟ خب یه صلاحی پیامبر میدونسته که این صلح رو انجام داده در کافر بودن. اما اصلا مشتبه هم به همین شه، کما فعل و امیر المؤمنین علی علیه السلام به صفین. در صفین هم همین هستش، با بغات امیرالمومنین مصالحه کرده با باقی مثل معاویه که در حدیث پیغمبر باقی شناخته شده که ویح عمار تقتله الفعت الباقیه، مراقبت بکنید که عمار رو گروه ستمکار، گروه ظالم میکشن. این گروه علال اسلام نیستن، فی ملت اسلام نیستن. و کما فعل الحسن علیه السلام من مصالحت معاویه، همونطور که امام حسن علیه السلام با معاویه آمد و صلح کرد. خب ببینید این ویژگی که این شخص آمد بیان کرد و خیلی روشن ماجرا رو بیان میکنه آقای حاکم نیشابوری، یکی از اون در واقع ویژگی های مهم هست که حالا باز ممکنه بگن که خب حالا واقعا برای چی صلح کرد وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام؟ باز ملاحظه میکنین کتاب المجموع شرح مهذب شیرازی جلد 21 مکتبة الارشاد جده عربستان سعودی کتاب چاپ شده، صفحه 29 میگه فانقیل فکیف خلع الحسن ابن علی نفسه قل لعله علم من نفسه ضعفا ان تحملها او علم انه لا ناصر له ولا معین فخلع نفسه تقیتا. ممکن است این احتمال وجود داشته باشه، این احتمال قوی است که حضرت دیدن که نصرت کننده ای ندارن، همراهی ندارن، کسی که ایشون رو یاری بده ندارن، و حالا ممکنه اینجا گفته بشه که پس چطور امام حسین علیه السلام با این که در روز عاشورا فرمودن که هل من ناصر ینصرنی هل من یذوب با ان حرم رسول الله، چرا پس امام حسین علیه السلام جنگیدن امام حسین نجنگیدن؟ میگیم واقعه عاشورا در زمانی واقع شد که امید این وجود داشت و احتمال این وجود داشت که روشن بشه برای مردم ظلم یزید و کفر یزید و باطن خبیث یزید،
کما که انجام هم شد
دیگه، یعنی خیلی زود اون واقعیت ماجرا روشن شد. اما در دوران امام حسن مجتبی علیه السلام امر برای خیلی از نزدیکان امام مجتبی علیه السلام مشتبه شد، خیلی از نزدیکان حضرت فریب خورده بودن و احتمال این که طوری همه اینها هزیمت بشن، قتل عام بشن از مسلمون ها، که حضرت امام مجتبی علیه السلام در جایی هم فرمودن که به جایی رسید که من تصور کردم اگر ادامه بدم احدی از شیعیان من زنده نخواهند ماند. یعنی این نیستش که کسانی که فقط با من در این جنگ آمدن کشته میشن، نه، همه هزیمت میشن و از بین میرن. ضمن این که اون باطن معاویه، اون خباستی که وجود داشت، اون خباست روشن نخواهد شد برای همگان، بخاطر این که یکی از ویژگی های منافق که واقعا کافره دیگه، یعنی منافق ویژگیش اینه که کفر رو در درون خودش پنهان کرده
در
و در ظاهر داره اسلامی رو بیان میکنه، ولی اصل کفر کفره. فقط در منافق اون ظاهر خطرناکه، ظاهر داره به عنوان اسلام و مسلمانی خودش رو جا میزنه که این به قول معروف خطرناک هم هست و مسائل این چنینی بود.
یه جمله‌ای رو گفتن که بغاوت مستلزم کفر نیست. من ممنون میشم اگر در این خصوص هم یه توضیح ارائه بفرمایین که چطور میشه تحلیلش کرد، چون اون جمله‌ای که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن یک ادامه‌ای داره، یعنی اون تقتل حلفعت الباقی یک ادامه‌ای داره، احساس میکنم که ادامه‌ش هم مطرح نکرد این کارناشناس وهابی. اگر در این خصوص هم یک توضیح ارائه بفرمایین ممنون میشم.
بله ببینید، جریان بحث بقیه که نسبت به، اگه من روایت رو دم دست پیدا بکنم، نظر بحث بقیه که اینها انجام دادن، خب این مقابله با امام زمان هست، خروج با امام زمان هست. این که در همون روایت عمار هم بیان میکنه که ادامه ماجرا این هست که عمار اونها رو به بهشت میخواند و اونها عمار رو به جهنم دعوت میکنند. یعنی اینها اصحاب جهنم هستند، اینها اصحاب باطل هستند که با عمار اینگونه برخورد میکنه. در کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه لنش در صفحه 449 کتاب الصلات اینجا باب 63 التعاون فی بناء المسجد، این روایت دومی که در این باب آمده، میگه همه یک خشت یک خشت میبردن و انبار دو خشت دو خشت کمک میکردن برای ساخت. فرعاه النبی فینفض التراب عن و یقول ویح عمار تقتله الفئه الواقیه، گروه ستمکاری اون رو میکشن که یدعوهم الی الجنه، عمار اونها رو به بهشت میخواند و یدعونه الی النار، اون گروه ستمکار گروهی هستن که دارن به جهنم دعوت میکنن عمار رو، یعنی اونها خودشون قطعا جهنمی هستن. یعنی اینطور نیستش که این بقی، بله یه تعدادی مسلمان یه جایی مثلا فریب خوردند و آمدن به مقابله،
حالا اصلاح ذات بین کنیم،
بله اصلاح ذات بین بکنیم، بگیم آقا مثلا تمام بشه، که اساساً و اساساً کار حضرت به معنای اصلاح ذات بین دوتا مسلمان نبود، بیعتی اتفاق نیفتاده بود، فقط و فقط صلح بود. اینو خیلی از چیزها تصریح کردن، این موقع میگیم آقا بیعت کرده امام مصطفی علیه السلام با معاویه، هیچ وقت بیعت نکرده، فقط و فقط صلح بوده، کما اینکه مثلا مرحوم طبرسی در احتجاج خودشون ملاحظه میفرمایید،
بله
صفحه 7 احتجاج امام حسن علی من انکر علیه مصالحت معاویه، حضرت در مقابل کسانی که مذمت میکردن نسبت به این مسئله، حضرت خطبه ای خواندن و اصلا ماجرای مصالحه بود که ایها الناس ان معاویه زعم انی رأیته للخلافه اهلا ولم ارى نفسي لها اهلا وكذب معاویه انا اول الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله فاقسم بالله، میگه معاویه دروغ میگه، من اولاترین مردمم به مسئله خلافت، قسم به خدا لو ان الناس بايعوني واطاعوني ونصروني، یعنی مردم و مؤمنین مدن رها کردن، لعطت سما قطرها و الارض برکتها و لما تمعتم فیها یا معاویه و لقد قال رسول الله ما ولت عمرتون امرا رجلا قط و فیه من هو اعلم من الا لم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجو الى ملت عبدت العجل، میرسن اینها به پرستیدن عبدت العجل، میرسن اینها به پرستیدن گوساله سامری، میرسن به جایی که یعنی اینا از دین خارج میشن. اگر یک کسی مثل حسن ابن علی در بین اینها هست و اینها رها بکنن، پشت بکنن، برن سراغ دیگری، اینها مانند کسانی هستن که دارن گوساله سامری رو میپرستن، از خدای پرستش خدای یگانه برگشت زدن، عقب گرد کردن به پرستش بت و بت پرستی. خب این بت پرستی کفره، و اینکه حضرت واضح دارن اینجا بیان میکنن که آقا اساساً دلیل من چه هستش. ما ویژگی دیگری به اصطلاح عرض کردیم در احتجاج طبرسی، اون ویژگی نکته بعدی که عرض کردیم که امام مجتبی علیه السلام نگران این شدن که همه شیعیان بخوان از بین برن، در احتجاج مرحوم طبرسی ملاحظه میفرمایید صفحه 9
بله.
روایتی که عن زید ابن وهب جهنی لما طعن الحسن ابن علی بالمدائن، وقتی که ضربت زده بودن به امام حسن مجتبی، اتیت و متوجه، رفتم سراغ حضرت، حضرت درد داشتن و قلت ما ترای ابن رسول الله فان الناس متحیرون، نظرتون چیه، مردم متحیرن، فقال ارا والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء یزعمون انهم لی شیعه ابتغوا قتلی و انتحبوا ثقلی و اخذوا مالی و لا لئن آخذ من معاویه احدا احقن بهی دمی و اؤمن بهی فی اهلی خیر من ان یقتلونی و تزیع اهل بیتی و اهلی. یه اینها رها کردن، اینها همراهی نکردن، اگر من از معاویه فرصت گرفتم، اگر با معاویه صلح کردم، اینکه خون من حفظ بشه بهتر از این هستش و خون شیعیان من و مریدان من و پیروان من و اهل بیت من حفظ بشه، بهتر از این هستش که بدون اینکه اون اثر بخشی رو داشته باشه بخوام با معاویه به اصطلاح بجنگم و اون اتفاق اونچنینی بیفته. این هم در واقع یکی از مواردی هستش که در این رابطه وجود داره. خب همونطوری که عرض کردم قصه صلح امام مصطفی علیه السلام با معاویه یک قصه بر اساس اون مصالح ویژه، اما حقیقتا آیا امام مصطفی علیه السلام اعتقادی و باوری به این که معاویه شخصیتی است که اهلیت داره؟ هرگز و هرگز این نبود، کما اینکه امام مصطفی از سرداران جنگ صفین و مبارزه کنندگان به اصطلاح با معاویه است. اون باطن و ریشه معاویه و جریان بنی امیه رو میداند، کما اینکه حالا الان در ماه مبارک رمضان هم هستیم عرض میکنیم که این جریان بنی امیه در آیات قرآن آمده و در آیات قرآن به اونها اشاره شده که این شجره ملعونه در قرآن هستن و این شجره ملعونه مورد شناخت جدی امام مجتبی و مقابله جدی از آن امام مجتبی علیه السلام هستش.
بله بسیار عالی جناب استاد، استفاده کردیم. بخش رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بله عزیزان خیلی ممنون، متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون برگی از تاریخ رو تماشا و مشاهده می‌فرمایید. این رو بدونید که از هر جای جهان به هر نحوی و به هر شکلی چشم دوختید به این قاب جهانی و برگی از تاریخ رو ورق میزنید، این رو بدونید که باعث افتخار و قوت قلب بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه، انشالله که همیشه حال و احوالات دلتون خوب خوب باشه. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقاد که دارید همین الان گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید، ارسال بفرمایید به 3015-1515. استقبال میکنیم از پیام های زیباتون و منتقل و منعکس میکنیم به همکارانمون در واحدها و بخش های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تا ترتیب اثر بدن انشاءالله. کلیپ شبهه دیگری رو هم دوستان بنده در پشت صحنه برگی از تاریخ آماده کردن، به اتفاق هم ببینیم و در خصوصی صحبت خواهیم کرد و استفاده میکنیم از محضر جناب استاد عباسی عزیز.
آقای رضایی مدام بگید که من از چی دفاع کنم الان، از چی میخواد؟ شما با من در سر چی اختلاف دارید؟ من با اون دفاع کنم؟ من که گفتم که یک دو طایفه جنگیدن، یکی بر حق بود یکی ناحق بود، اینی که ما قبول داریم که حضرت علی بر حق بود. ولی تو الان شما الان از من چی میخواد؟ من از چی دفاع کنم؟ یعنی تو کدوم موضوع میخواد دفاع کنم من ازش که خدا بهش معتقد
بود؟ شما بر حق بودن حضرت علی رو اگر بر حق میدانید و میگوی صابونه که بر با حضرت علی جنگ کردن، پس چرا برای اونها هم همون مراتب عالیه رو تو ذهنتون هست؟
اگه چنین چیزی ما نگفتیم، ما گفتیم که یک گروه و گروه دیگه جنگید و باز آخر این دو گروه، حالا حضرت علی عمرش کوتاه بود شهیدش کردن، پسر جاشو گرفت، این دو گروه به هم صلح کردن. آقا میگن میگن زن راضی شوهر راضی، مادر میخوام اینجوری میگم، این دو لشکر با هم صلح کردن. این وسط من شما چی کاریم؟ فرمانده این لشکر که جانشین حضرت علی بود و قولشوان جانشین بر حقم بود از قضای روزگار، حضرت حسن بود. حضرت حسن ها را به هر دلیلی این در این دید که خودش صلح کرد، فصله و بینهما این خودش صلح کرد. تو بگو من به حضرت علی، به حضرت شما علی که جسارت دارید، معذرت میخوام یک جور گستاخی هم هست، به حضرت حسن اعتراض میکنید که چرا صلح کرد به کافر نگفت؟ اگه بگید حضرت حسن به کافر داد یا به آدمای بد داد، اول من حسن رو بدونیم که آیا حضرت حسن رضی الله عنه، تو که سرور جوانان بهشت بودی و برادر این 72 نفر خود به شهادت رسون، شما چرا شهید نکردید خودت تو، در حالی که لشکر تو 100000 نفر بود، لشکر امیر معاویه 70000 نفر بود، در لشکر تو قیس بن سعد بن عباده بود که 40000 سرباز داشت، میگفت که بعد از اینکه تو صلح کردی او صلح نکرد، به معاویه اونقدر براش پیشکش کرد و رفت و معذرت خواهی کرد و تا اونم قبول کرد. مثلا این است که واقعا حضرت حسن صلح کرد، من این مثلا چیکار هستم که حرف بزنم؟ دو تا لشکر با هم جنگ کردن، آقا دو تا عموی من با هم دعوا گرفتن، باز با هم صلح کردن. عموی من با پدر من سر زمین دعواشون شد، مثلا با هم صلح کردن، من این مثلا دیگه چیکار هستم؟ من حالا چی نوایی بعد از 20 قرن من بیاد بگه آقا این عمو به من ظلم کرد؟ بابا میگه خودشو به هم صلح کردن، شما قبول دارید به هم صلح کرده؟ میگه مجبور بوده که صلح کنه، مجبور بوده یا نبوده صلح کرده؟
واقعا باعث خنده و شادی هست، یعنی این صحبت هایی که ارائه میشه مشخصه از فضای جدیت به دوره و احساس میکنم که هدف دیگری رو دنبال میکنه این شبکه گمراه وهابی از طرح این مسائل، و بینندگان هم نباید اعتراض بکنن چون پایه مذهب این آقایون دچار مشکل میشه و خودتونم ملاحظه فرمودین که مسئله به این مهمی رو میاد و در واقع تشبیه میکنه به جر و بحث پدر و عموی خودش سر زمین کشاورزی. متاسفیم ما برای شما. جناب استاد استفاده میکنم از نظر.
بله، من اولا یاد مناظره افتادم که یه زمانی با این آقای سجودی داشتیم چند جلسه و نهایتا اعلام کرد که مناظره رو قطع کرد و اعلام کرد که من دیگه مناظره نمی کنم با این شب، وسط مناظره، وسط جلسه مناظره قطع کرد و خب از اون شبکه هم در واقع بیرونش کردن با فاصله کوتاهی و رفت شبکه‌ای که الان هست و بازم اگر فکر میکنه خیلی حرفی برای گفتن داره، به هر حال میشه یه زورآزمایی مجددی انجام داد که ببینن، بله واقعا وزن رو ببینن، اصلا مدل گفتار، مدل بیان. مثلا میگه من میگم شوهر راضی، همسرم راضی، زنم راضی، حالا چون ادامهش میگه نمیدونم چیه پدر ناراضی و نمیدونم فوش و اینا داره، ببخشید من اینجوری میگم، کسی الان اینجا اعتراض به امام مجتبی علیه السلام نکرد به خاطر صلحی که انجام داد. مثلا بحث ما این نیست، بحث اعتراض به امام مجتبی علیه السلام نیست. ما میپذیریم چون ما متوجه میشویم، شعور داریم که امام مجتبی علیه السلام تو چه شرایطی قرار گرفتن، با چه وضعیتی بوده و این خیلی به اصطلاح روشن هستش. شما ببینید که در بعضی از منابع وقتی مطرح میشه ماجرا رو که این صلح دقیقاً همون صلح پیامبر با اهل مکه هست. اونجا اتفاقاً اونجاها کسی مثل عمر بود که معترض به پیغمبر بود که چرا داری صلح میکنی؟ مگه ما بر عقل نیستیم؟ مگه اونا بر باطل نیستن؟ مگر ما قیامت رو قبول نداریم؟ اونا مگه قیامت رو رد نمیکنن؟ چرا پس باید ما مثلا صلح بکنیم؟ آقا تو حاضر نیستی مطیع امر مولای خودت باشی؟ تو حاضر نیستی بفهمی حرف مولای خودت رو و اطاعت بکنی؟ همین اتفاق افتاد. در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق این روایت رو ملاحظه بکنیم، دارالمرتضای بیروت صفحه 208، که حالا یه بحثی به قول معروف تو این روایت مطرح میشه. میگه گفتم که ان ابی سعید عقیسن قال قلت للحسن ابن علی بن ابی ابن رسول الله لما داهنت معاویه و صالحته و قد علمت ان الحق لك دونه و ان معاویه ضال باغ. مگه گمراه نبود؟ برای چی مصالحه کردی باهاش؟ یا ابا سعید الست حجت الله تعالی ذکره علی خلقه و امامن علیهم ابی علیه السلام؟ قلت بلا. قال اولست الذی قال رسول الله لی و لاخ الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا؟ آیا پیغمبر نگفت به من و برادرم امام حسین علیه السلام که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، چه قیام کنن چه بنشینن و صلح بکنن امام هستن؟ قلت بلا. قال فانا اذن امام لو قمت و انا امام اذن لو قعدت، من چه قیام کنم چه صلح بکنم امام هستم. یا ابا سعید علت مصالحتی لمعاویه علت مصالحت رسول الله لبنی زموره و بنی اشجع و لأهل مکه این انصرف من الحدیبیه. با همون ویژگی اولئک کفار بالتنزیل و معاویه و اصحابه کفار بالتعویل، اونها کافران بالتنزیل هستن، اصل اسلام رو به اصطلاح اصل قرآن رو اصل بعثت رو منکر میشن، اینا کافران به تعویل هستن. یعنی میگن باشه ما پذیرفتیم پیغمبر را ولی این حرفش رو قبول نداریم، پذیرفتیم پیغمبر است ولی این گونه، و همه اینها به خاطر این هستش که اینا در باطن کافر هستن، در باطن هرگز و هرگز مسلمان نشدن. عقیده اهل بیت علیهم السلام، عقیده شیعه امامیه اثناعشریه همانیست که در بعضی از منابع از جناب عمار نقل شده، عماری که محل تشخیص حق و باطل شد در جنگ صفین، که برای اونهایی که نفهمیدند واقعیت رو، نفهمیدن حرف امام رو، نفهمیدن جانب حق رو، دیگه واضح و صریح و شفاف دیدن که آقا عمار وسط میدان به شهادت رسید. وسط میدان به شهادت رسید، به شهادت رساننده عمار میشود چی؟ میشه گروه باقی، گروه ستمکاری که عمار اونا رو دعوت به بهشت میکنه، اونا عمار رو دعوت به جهنم میکنن. عمار چی گفته که اصل حرف همین هستش؟ مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی متوفای 807، حافظ نورالدین علی ابن ابی بکر هیثمی متوفای 807، جلد اول کتاب چاپ دارالفکر در صفحه 308، حدیث 439، عن سعد ابن حذیفه قال عمار ابن یاسر یوم صفین و ذکر امرهم و امر الصلح. یه وقتی که حرف اهل صفین آمد و حرف صلح آمد، قال عمار یوم صفین و ذکر امرهم و امر الصلح، والله ما اسلمو، بابا اینا مسلمان نیستند، ولکن استسلمو، خودشون رو به مسلمانی زدن، ادا در میارن، ادای اسلام در میارن، و اثر رو الکفر، کفر رو در باطن پنهان کردن. فلما رعوه رعو علیه اعوانن ازهرو، وقتی برسه یه جایی که اون لشکریانی پیدا بکنن، طرفدارای پیدا بکنن، اون وقت ظاهر میکنن، ایمان رو به اصطلاح ظاهر کردن، کفر رو باطن پنهان کردن تا روزش بشه. امروز روز صفین روز اون است که آمدن و این رو اعلام میکنن و این هرچی جلوتر میره این شجره ملعونه در افشا کردن باطن خودشون خلاصه اصرارشون بیشتر خواهد شد. اصرارشون چه خواهد شد؟ چگونه این باطن خبیث رو برملا خواهند کرد؟ این گونه برملا خواهند کرد که دیگه اون وقت به جنگ فرزند امیرالمومنین فرزند پیغمبر که میروند حاضرن آب رو بر او ببندن، حاضرن هنگام نماز بر او تیراندازی بکنن و اتفاقاتی که اینها در جریان شهادت سید الشهدا علیه السلام رقم زدن. مهمترین نکته دفاع اینها این استش که اینها تلاش میکنن ای تقلیل بدن جنگ معاویه با امیرالمومنین، جنگ معاویه با امام حسن رو به یک جنگ برای دوتا برادر، جنگ پسر عمو، نمیدونم جنگ دوتا مسلمان که حالا یکیشون خطاکار. آقا ما که گفتیم معاویه خطاکار، نه تو رو خدا بیا بگو آقا امیرالمومنین خطاکار بود علیه بالله، بیا بگو امام حسن مجتبی خطاکار بود علیه بالله، چه حرفیه؟ ما که گفتیم خطاکار، ما که اشتباه. میگه آقا یه نفر مثلا وارد یه جایی شده، 100 نفر آدم مثل اون داعشی در حرم شاهچراغ، یه عالم آدم رو کشته، بعد مثلا اومدن بگیرنش، این خورد زمین، یه دونه مثلا زربن بهش وارد شد. بعد میگه آقا من که نمیگم که این کار خوبی کرده، این کار بدی کرده، ولی چرا اینجا باید اینجوری بگیرنش؟ میگه آقا این میشه دفاع دیگه، تو داری دفاع میکنی از این، به خاطر اینکه من که نمیگم کار خوبی کرده، یعنی اینکه حالا یه کار بدی کرده.
خیلی بزرگش نکنیم.
آقا کار خیلی بزرگه، این حجم آدم رو گفتن. ما اگر بشینیم الان ساعت مثلا 8:20 حدود 50 دقیقه مثلا شب ده ماه مبارک رمضان، الان بشینیم تا سحر به کوب ظلمایی که معاویه کرده به مسلمونا، ظلمایی که کرده که تا به امروز آثار این ظلم باقی هستش، بخوایم بشموریم بگوییم سند بیاوریم کمه وقت.
بله
خب بعد چرا میایم که آقا دوتا مسلمون نگید؟ اصلا تو چرا میایم تقلیل میدی این جنایت رو، این ظلم رو؟ ما که میگیم اشتباه کرده، ما که گفتیم که مثلا آقا ما که گفتیم که خطا کرده، چه خطایی کرده؟ 18 ماه وقت مسلمون ها رو، عمر مسلمون ها رو، زمان زعامت امیرالمومنین رو معاویه تلف کرده. با چی تلف کرده؟ امروز تو دنیا بگن آقا یه استانداری پیدا شد، به رئیس جمهور میگه من نمیخوام برم، به کل حاکمیت میگه من نمیخوام برم،
بعد لشکرکشی هم میکنه،
آدم ها رو هم میکشه، پول حرام هم جمع کرده و صدها جنایت. بعد در طورش چی میگن؟ میگن که آقا یه اشتباهی کرده دیگه، کار بدی کرده. این اشتباهی کرده، کار بدی کرده، واقعا میره به سمت معاویه دوستی. شما اینطور بگید، اگر واقعا میخواید بگید طرف حق رو بگید، بیاید اینطور بگید، بگید آقا من قبول دارم معاویه فئه باقیه بوده، ظالم بوده، ستمکار بوده، من خودم را جزء محبین معاویه نمیدانم، من با از معاویه الان براءت میکنم و کاری که کرده. بیایید اینو بگید، ما بفهمیم شما کجای کارید.
نه اینطور نیستش.
شما آخرش که میخواید بگید معاویه رضی الله عنه، میخواید بگید معاویه هم بهشتیه، خب این یعنی که آقا اون کسی که این همه جنایت کرده دقیقا تو بهشت، جاش هم کنار مثلا امام یا امیر یا شخصیتیه که برتر از همه عالم هستش. شما میخواید تهش اینو بگید. اگه تهش میگفتید که آقا این باشه کافر نیست، ولی ستمکاری است که او جهنمی است، چون عمار اونا رو دعوت به بهشت کرد، اونا عمار رو به دعوت جهنم کردن. دعوت جهنم کردن یعنی چی؟ یعنی بیا با هم بریم جهنم. عمار گفت بیاین با ما بریم، با هم بریم بهشت. اونا قبول نکردن، گفتن نه تو بیا با هم بریم جهنم. یعنی اونا جهنمی ان دارن دعوت میکنن. آقا دعوت کرد به خونه خودش، نه من بهشتی ام، به شما میگم بیا برو جهنم، دعوتت میکنم برو جهنم. نه، دعوت به جهنم داره میکنه یعنی این که خود اونها جهنمی هن، میخوان عمار رو هم با خودشون به جهنم ببرن. این وضعیت اینا و ویژگی هستش که اینها دارن.
بله.
و واقعا آدم متاسف میشه. ببین بعضی ها خوب فهمیدن اون قضارت قصه رو، اون بدی ماجرا رو، اون تعفنی که از این بحث‌های این مدلی، از این دفاع‌های مرموزانه،
بله،
از این دفاع‌های ناجوان مردانه توجه پیدا میکنه آدم، بوی اون بلنده، اون تعفن بلنده، اونو متوجه شدن. لذا مثلا ما عالمی داریم از علمای اهل سنت، عبدالرزاق، که به اصطلاح در کتاب سیر اعلام النبلا جناب ذهبی، که آقای ذهبی متوفای 748 هستش، در جلد نهم با تحقیق شعیب الارنعوت در مؤسسه الرساله، اینجا اومده صفحه 570 روایت نقل کرده: قال ابو جعفر العقیلی حدثنا احمد ابن بکیر الحضرمی حدثنا محمد ابن اسحاق ابن یزید بصری سمعت مخلد الشعیری یقول کنت عند عبدالرزاق فذکر الرجل معاویه. میگه من نزد عبدالرزاق بودم، یه نفر حرف معاویه رو مطرح کرد، پیش کشید. چی گفت عبدالرزاق؟ گفت لا تقذر مجلسنا به ذکر ولد ابی سفیان. مجلس ما رو نجس نکن با اسم فرزند ابی سفیان. حتی اسمش هم خودش هم نیورد دوباره، جالبه، نگو به ذکر معاویه،
بله،
به ذکر ولد ابی سفیان. یعنی باز ببینید که چقدر اوضاع خرابه که اگر میخواد بگه معاویه، نمیگه معاویه، میگه ولد ابی سفیان، یعنی حاضر اسم ابو سفیان رو بیاره،
بله،
اما اسم معاویه رو نیاره.
بله،
ابو سفیان در جنگ با پیمانه، میخوام بگم کدوم بهتر بود کدوم بدتر، هر دو بدترن، بد و بدتر هم نیست، هر دو بدترن، ولی عمده جنگ ها و کسافت کاری های ابو سفیان مقابل پیغمبر در حالت کفر بوده، یعنی قبل از اینکه مسلمان بشه، بعدش هم خیانت کرده، بعدش هم ضربه زده. هیچ وقت بنی امیه خیرشون به مسلمان نرسیده، هیچ وقت خیر مسلمان نخواستن، کما اینکه عمر ابو سفیان خدمت امیرالمومنین بعد از قصب خلافت امیرالمومنین که علی چه نشستی بلند شو تو برای حق قیام کن، منم لعملعن الوادیه خیلا و رجلا، من این صحرا رو پر از نیرو میکنم بر علیه اینا. حضرت فهموندن که ما رو به خیر تو امید نیست، برو دنبال کارت، شر مرسان.
بله،
یه کسی مثل ابو سفیان این ویژگی رو داره، ولی باز آدم وقتی نگاه میکنه واقعا میبینه خیلی قصه معاویه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اونطور جنگ با امیرالمومنین رو به راه انداختن، مقدمات بعد جنگ با امام مجتبی علیه السلام، بعد مقدمات جنگ یزید با امام حسین علیه السلام رو خود او فراهم کردن، سب امیرالمومنین رو در مناطق اسلامی بنا کردن و این همه جنایت که به صلاح اتفاق افتاده،
بله،
گفت لا تو حضر مجلس ما به ذکر ولد ابی سفیان، مجلس ما رو آلوده نکن. حالا اینو موقعی بذارید کنار این مدل عرف زدن آقای سجودی، آقای ترشابی و دیگرانی که از این جریان وهابی و بقولم کارشناسای شبکه های وهابی، کارشناسای شبکه های
معلوم الحال
وهابی، حالا به قول خودشون دیگه الان سلطنت طلب هم شدن، پیشرفت کردن، سلطنت طلب شدن و دفاع از جریان سلطنت طلبی میکنن و اینها، ببینید اینا چجوری حرف میزنن که آقا مثلا بگن نه حالا اشتباه کرده، ما که گفتیم اشتباه کرده، نه تو رو خدا بگو کار درستی کرده، بگو امیرالمومنین خروج کرد بر معاویه. یعنی خدا رو شاهد میگیرم آقای اکبری، اگر اینها رو رها بکنی واقعا میرسن به روزی که میگن امیرالمومنین اشتباه کرد، چرا امیرالمومنین اومد به جنگ معاویه، کما اینکه ابن تیمیه از این مد نزدیک به این حرف رو زده نسبت به جنگ امیرالمومنین که مطرح کرده که آقا امیرالمومنین آمد مسلمان کشی را انداخت. اگر قرار بگی اینا مسلمان، آره امیرالمومنین مسلمان کشی را انداخت به خاطر حکومت، ببین چقدر آدم کشتن خاطر حکومت، آدم کشتن.
هفته گذشته هم بررسی کردیم که عقیل به بنت رسول الله نسبت گناه و اشتباه داده،
بله بله، خیلی راحت. یعنی اینا اگه جلوشون وای نستیم، اینا اگه نگیم پلیدیشون رو و اداوتشون رو با اسلام و مقابله کردن اینا با این همه اسنادی که در منابع اهل سنت هست، در منابع اهل سنت آمده با این ویژگی ها، اینا خیلی راحت میرن به اون سمت، یعنی میرن به این سمتی که بگن آقا نه اصلا معاویه کارش درست بود، چرا امیرالمومنین حکومت رو تحویل نداد. یا مثلا پله بعدی حرف این چیه؟ مثلا این میتونه باشه که بگه که آره حالا معاویه مثلا خریتی کرد، یه اشتباهی کرد، پاشد اومد مثلا بجنگ. چرا امیرالمومنین رفت تو بازی معاویه؟ چرا امیرالمومنین وایساد و جنگید؟ خب شما نمیجنگیدی. ببینید بعد مرحله بعدم بگن که اصلا امیرالمومنین اشتباه کرد، راه افتاد، تو کوفه بودی، تو کوفه رو صفر میچسبیدی مثلا.
بله.
اونم که اومده بود و فلان اینا، که چرا بلند شدی رفتی تا صفین بجنگی با معاویه؟ نمیجنگیدی. اصلا به معاویه رو ابقا میکردی، میگفتی آقا تو بمون، کل شام مال تو، مصر مال تو، حلب مال تو، اینا همه مال تو، منم اینجا حکومت میکنم. این همه خون ریخته نمیشود. ببین ادامه این حرفا این هستش، وقتی که میرسونن به یه چیز کوچیک میگن آقا بله معاویه اشتباه کرده، خطایی کرده. ما که میگیم خطا کرده، نگو میگیم خطا کرده، بگو غلط کرد، بگو من اعلام براءت میکنم از او.
بله.
برسه به جایی که بگه آقا لا تو غذر مجلسنا، به اینجا برسه. نه این که آقا یه اشتباهی کرد، حالا دیگه شما سخت نگیرید دیگه.
بله دستتون در نکنه جناب استاد. میبینیم که متاسفانه این فکر و امثال این آقایون در این شبکه ها در تلاش هستند که یک تقدسی رو ایجاد بکنن برای معاویه، که دیدیم در منابع اهل سنت دیدیم که براءت جویده میشه از معاویه و اعمالش. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد، زحمت کشیدین، خدا خیرتون بده، خداوند به علم و نفس و کلامتون برکت بده انشاءالله. و ممنون و متشکرم از یکایک شما بینندگان بزرگواری که تا لحظات پایانی این قسمت از برگه تاریخ برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. باعث افتخار هستید. مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولی یک الفرج. در پناه حق باشید بی حد و عدد یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا، العجل مولا، العجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.